بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار صفحه 10 سطر 6 و سینکشف و لکفی هاز السفر بیان هاز المطلب بالبرهان. دیروز اشاره کردیم که انسان به مقام فنای توحید میرسه و حدیث قدسی رو هم مشیر به همین مقام گرفتیم. حالا ایشون میفرماد در این درباره این مقام ما در آینده بحث میکنیم تو همین بخش از کتاب و به مقام فنای توحید اشاره میکنیم. اونجا این مطلب بهتر توضیح داده میشه. کتاب گفتیم اسمش اسفار اربعه است، یعنی چهار سفر توش مطرح میشه و قرار شد که خودتون این اسفار رو در حاشیه‌ای که مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای در اول جلد 1 نوشتند مراجعه کنید. این قسمتی که ما داریم میخونیم سفر سومه. ایشون میگه فیهاز از سفر، یعنی در همین سفر سوم که جلد 6 و جلد 7 ناظر به اونند، یعنی سفر 3 در جلد 6 و 7 تر میشه، سفر 4 که آخرین سفره در جلد 8 و 9 میاد. ایشون میفهمد در همین سفر، یعنی در همین بحث الهیات که در جلد 6 و 7 مطرح شده، ما مقام فنای در توحید رو یا مقام فنای در توحید رو توضیح میدیم و بهتر معلومش میکنیم. بعد میفهمد که در آینده ما این مطلب رو توضیح میدیم و این مطلب معرفتش طوریست که اگر کسی بداند و به موجبش عمل کند به اون سعادتی که قبلا گفتیم میرسد. منظور از علمی که در اینجا میگه معرفت العلم الذی من اجله، همین علم به مقام فنائه، چون و یلقا الیک معرفت العلم عطفه بر سینکشفه. در این سفر این مطلب یعنی مقام فنای توحید با برهان برای تو روشن میشه، با برهان، و بعد به تو علمی داده می شود، یعنی همین علم به چنین فنایی به تو علمی داده می شود که هر کسی این علم را داشته باشد و به موجبش، یعنی به مقتضاش عمل کنه، و اون سعادتی که ما قبلا توضیح دادیم در صفحه قبل نائل می شود که سعادت کبرا بود. به موجبش عمل کنه یعنی بره سراغ این فنا تا اون معلومش براش حاصل بشه، یعنی اون مقام فنایی که بهش علم پیدا کرده براش حاصل بشه، تنها به علم اکتفا نکنه. درسته علم به مقام فنای امتیازه، ولی امتیاز تام نیست، در صورتی که به مقتضای این علم عمل کنه و خود مقام فنا رو به دست بیاره، اون وقت میشه امتیاز بزرگ و سعادت کبرا. و سینکشف لک فی هذا السفر بیان هذا المطلب. هذا المطلب یعنی این که انسان به مقام فنا فی توحید میرسه که گفتیم حدیث قدسی بهش اشاره کرده، بل برهان بلبلهان متعلق به سنین کشفه، یعنی با برهان برای تو این مطلب کشف میشه. من الان فقط به صورت ادعا گفتم، برهانی بر شقامه نکردم، ولی در همین سفر برهانش میاد و مطلب برای تو کشف میشه. و یول قائلی که عرض کردم اطلب از سنین کشفه، یعنی در همین سفر علاوه بر این که این مطلب با برهان کشف میشه، به تو القا میشود معرفت علمی که، یعنی علمی در اختیار تو گذاشته میشه که من اجلهی یستوجب من علمه و عمل بموجبهی تلکل بهجت الکبرا. من علمه فاعل یستوجب، تلکل بهجت الکبرا مفعولشه. عبارت اینطور معنی میشه، به تو معرفت علمی القا میشود که به خاطر اون علم هر کس که عالم شود اون علم را و عمل کند به موجب اون علم یا به مقتضای اون علم، یستوجب تلکل بهجت الکبرا، مستحق اون بهجت کبرا میشه. استحقاقش هم استحقاق وجوبی است، اینطور نیست که ترجیح داشته باشد که این بهجت را پیدا کند، واجب میشود که این بهجت را پیدا کند، استحقاق وجوبی پیدا میکنه. تعبیر به یستحقو نکرد، تعبیر به یستوجبو کرد تا بفهماند که این استحقاق استحقاق وجوبیست، استحقاق اولویتی نیست. این چنین نیست که اولویت داشته باشد، بلکه واجب است که چنین اثری براش حاصل بشه. تلکل وحجت الکبرا اشاره داره به اون وحجتی که در چند خط قبل گفتیم، در صفحه قبل گفتیم سعادت کبرا گفتیم، وحجت نگفتیم، سعادت کبرا گفتیم، فرق نمی کنه. قبلا اشاره کردم که وحجت با سعادت در اینجا یکیه، یعنی گفتم سعادت رو بعضیا لذت حسی می دونن، ما سعادت رو لذت حسی، لذت باطنی و لذت عقلی می دونیم و از سعادت تعبیر کردیم به لذت، یا از بله اشتباه گفتم، از لذت تعبیر کردیم به وحجت، چون وحجت و لذت یکیه. منطور لذت در امور متوسط و امور خصیصه و پست هم به کار میره، اما بهجت در امور عالیه به کار میره، ولی هر دو معناشون تقریبا یکیست. پس اونجا گفتیم سعادت کبرا، و چون سعادت با لذت یکی شد، یا به تعبیر دیگه سعادت با بهجت یکی شد، اینجا به جای سعادت کبرا گفتیم بهجت کبرا. ول منزلت العظما، منزله یعنی قدر، یعنی ارزش، یعنی تقرب، چون ارزش در عالم وجود با تقرب الی الله، یعنی دیگه ارزشی دیگه ما نداریم، ارزش در جهان وجود فقط یکیست و اون تقرب الی الله. هر چی که تقرب بیشتر بشه ارزش بیشتر، دیگه بقیه ارزش ها اعتباری هست. فف هم وقتنم به، غنیمت بدان این سفر رو، من ضمیر بهی رو برگردوندم به سفر که تنها به همین علم بر نگرده، به تمام آنچه در این سفر گفته میشه برگرده. ظاهرن ایشون به این علم داره برمیگردونه، ولی من خواستم توضیح بدم به کل سفر برگردوندم، چون سفر مشتمل است بر این علم، سفر مشتمل است بر این علم، ایشون زمین رو به علم برمیگردونه، ولی خب اون سفر خودش مشتمل بر این علم هست، گذشته از این چیزهای دیگه هم که داره کمک میکنن در تقرب الی الله و بهجت. بله
مطلب قبل هم نمیدونی که گفته علم و عمل با هم داشته باشه،
مطلب قبل هم یه دیگه نه فهم وقتن به، اصلا ضمیر بهی رو بگیریم به فهمی که از ففهم فهم بگی میشه، ففهم یعنی مطالب این سفر رو بفهم، وقتن به، به فهم خودتم که فهم مطالب این هست غنیمت اقتنام داشته باشه، یعنی غنیمت بدون ارزش بده به فهمی که از این سفر داری. ممکنه ضمیر بهی رو به فهمی که از ففهم فهم بگی میشه بگیریم. و کن بهی سعیدن، حالا شاید خود مرحوم آخوند به مقام کن رسیده، حالا به ما میگه کن بهی سعیدن، اما ظاهرا اون قصد و اراده رو نکرده، ولی اگه اون قصد و اراده رو میکرد ما همه با خوندن این کتاب سعید میشدیم. و کن بهی سعیدا، یعنی با این علم، یا به قول شما با این علم به علاوه عملی که مقتضای این علم، سعادتمند بشو. خب تا اینجا میگه خودت بخون و عمل کن. حالا به کیها این علم رو یاد بدی؟ میفرماد به اهلش یاد بده، به غیر اهل یاد نده، چون غیر اهل اگر تکوینن غیر اهل استعداد نداره، باید بهش ترحم کنی و مطالبی که باعث انحرافش میشه بهش نگی، چون اون فهمش انقدر نیست که بتونه مطالب رو تجزیه و تحلیل کنه و به خطا نره، بلکه احتمالاً به خطا میره و منحرف میشه. اگر هم میبینی که فهمش تکوینن خوبه اما خودش آدم شیادیه، بازم اینی در اختیارش نذار، اونم باز اهلیت این علم رو نداره. اگر از این علم بهره من بشه، از این علم سوء استفاده میکنه. به اهلش که هم استعداد درکش رو دارد، هم این که سوء استفاده نمی کند، به اهلش واگذار کن. ولا تلقهی الا الى اهلهی، اهلم توضیح داده، العامل به مقتضاه و موجبهی، اون کسیست که اهل این علم، کسیست که به مقتضای این علم و موجب عطف تفسیره بر مقتضاست. ایبی نداره حالا موجب از مقتضا مبهم تره، عطف مبهم بر مفسر، ولی بازم اسمش رو داریم عطف تفسیر، دیگه به شناخت خودمون کار نداریم. این یکی تفسیر اونه، حالا ما خود ما اون اولی رو بهتر بشناسیم یا دومی رو. عطف تفسیر معنیش این نیست که حالا ما دومی رو بهتر میشناسیم از اولی، گاهی از اوقات دومی مبهمه ولی بازم شأنش عطف تفسیره. والعمل به، یعنی عمل به این علم، هو زهد فی الدنیا و زاد للآخرت من التقوى. اگر کسی به این علم عمل کنه، نمیگه منشأ زهدش در دنیا میشود، میگه اصلا خودش زهد در دنیاست، یعنی به دنیا بی‌رغبت میشه، چون پیداست وقتی دنیا رو که محسوسات در اختیار ما میذارن، از اون طرف معقولات هم که همین علوم متکفلش هستن اونا رو هم در اختیار ما میذارن. شکی نیست که ما به خاطر اینکه لذت معقولات بیشتره به سمت معقولات گرایش پیدا میکنیم و محسوسات کنار میذاریم، خود به خود محسوسات کنار میره و ما زهد بی‌رغبتی نسبت به دنیا پیدا میکنیم. اگر دو چیز رو در اختیار ما بذارن که یکی عالی تر باشه یکی دانی تر، ما رغبتی به اون دانی تر نشون نمیدیم، یعنی سلیقه‌مون اصلا اجازه نمیده. بشر اینطوری ساخته شده، همیشه دنبال اون مرتفع هاست، دنبال اون پستا نیست. خب حالا دنیا رو وقتی دنیا رو کنار این معقولات و معنویت گذاشتیم، هر دو رو یافتیم، هیچ وقت رغبت به دنیا پیدا نمی‌کنیم، مگر فطرت ثانیه پیدا کرده باشیم، از فطرت اولیه انسانی بیرون آمده باشیم. ولی عمل بهی هو بس زهد فی الدنیا، نه عمل به این کار منشأ زهده، اصلا خود همین عمل زهده. و زاده للآخره، اما نسبت به آخرت نمیگه عمل چیست در آخرت، میگه زادیست برای آخرت. من تقوا رو بیان برای زاد میگیریم، زاد برای آخرت تقواست، این عمل هم زاد است، یعنی از جمله تقوا. خب بعد مرحوم آخوند رغبت خواننده رو به کتاب میخوان بیشتر کنند، میگن مطلبی که ما در این کتاب آوردیم مطالب سخته، رسیدن به این مطالب، عبور از این مطالب تماما مشکله، ولی من کاری کردم که همه رو بر شما آسان کردم، و اون دستاندازها و اون پستی و بلندی هایی که در عبورتون بهش برخورد میکنید من همه رو هموار کردم، به طوری که مشکلی برای خواننده نباشد. تلاشی برای پی این مسافت نداشته باشد، یعنی زحمتی برای طی این مسافت نکشد، فقط همت کند که اون چیزهایی که من گفتم در عملش بروز بده و در ذاتش اون معلومات رو پیاده کنه. یعنی دیگه دو تا مشکل درست نکردم براش، یکی این که راه رو صعبش کنم، دوم عمل به این علم رو که دشواره در اختیارش بذارم. یعنی دو تا مشکل شخص داره. انسانی که بخواد عمل خیری انجام بده، اول باید اون عمل رو بدونه بعدن انجام بده. دانستن عمل سخته، انجام دادنش یا سخته یا سختره. من یکی از این دو تا سخت رو آسان کردم، دانستن رو آسان کردم، عملم که در خیال من نبود که آسان کنم. شخص باید همت کنه عمل کنه. پس الان دو چیز لازمه، یکی علم یکی عمل. خودش گفت دو چیز لازمه، این دو چیز بالاخره مشقت دارن هر دوشون. من یک مشقت یکی رو برداشتم آسونش کردم، اون یکی دیگر هم نمیتونستم کارش بکنم، اون دیگه خودتون باید تلاش کن. و کن ناب منزلت من سهل طریقن و ارا، ما به منزله کسی هستیم که هموار میکند یک راه سخت را، راهی که پستی و بلندی داره، دستانداز داره، اینو صافش میکنه. فعزال شک، خارهایی رو که در این راه هستن و آزار دهندن اینا رو برطرف کرد. ولی هجاره، سنگایی که زیر پا بودند و میتونستن باعث لغزش بشن همه رو برداشت. و سهل حزونت ها، یعنی اون قلزت این طریق رو برداشت و این طریق رو رقیق کرد، از اون قلزت در آورد. لیه تدیفی ها من یشا اومن عبادهی، تا هر کسی از عباد خدا بخواهد، فیها یعنی در این طریق هدایت شود. طریق مذکر و مؤنث، ضمیر مذکر و مؤنث روش برمیگرده، هم مذکر هم مؤنث، اینجا ایشون مؤنث برگردونده. لیهتدی فیها یعنی در این طریق، من یشا من عبادی. بعد هشدار میده، والله ولی الفضل والهدایه، مبادا گمان کنی که تو اقدام کردی و همت کردی و به نتیجه رسیدی، بدان که خدا صاحب تفضل و صاحب هدایته. او تفضل میکند، او تو را هدایت میکند، هم منو هدایت کرده که چگونه این طریق سخت رو آسان کنم، هم تو رو هدایت میکند که چگونه این طریق آسانی رو که من آسانش کردم به توفیق الهی طی کنی، و هم این که چگونه عمل کنی. همه به توفیق اوست، به تفضل اوست، به هدایت اوست، به دست ما نیست. مبادا فکر کنی که تو همتی کردی و خودتو طلبکار ببینی. هرچی انسان مقامش بالاتر بره، باید بدهکارتر و سرفکنده تر بشه، نه سربلندتر، چون نعمتی که به او داده شده بیشتره، شکری که از او خواسته میشه شکر عملی بیشتره. یعنی الان بی جهت نیست که خداوند به پیغمبر میگه کان فضل الله علیک عظیما. خدایی که در دنیا رو عظیم حساب نمی کنه، فضل خودش بر پیغمبر عظیم حساب میکنه. نسبت به ماها اینا رو نمی کنه، نسبت به ماها فضل داره، همیشه فضل داره، اما هیچ وقت نگفته فضل من بر شما عظیمه، چون مقدار فیضی که به پیغمبر داده خیلی بیش از اون است که به ما داده. فاصله بین ما و پیغمبر بی‌نهایت و این عجیبه. فاصله بین پیغمبر و خدا بی‌نهایته، فاصله بین ما و پیغمبر بی‌نهایته. و من تحقیق نکردم، شنیدم، شایدم دیدم و یادم رفته، ولی مطلبی شنیدم که خیلی آدم تعجب میکنه، فاصله بین حضرت امیر و پیغمبر بی‌نهایت، نه فاصله بین من و پیغمبر. اون که خیلی تعجب نداره. شنیدم کسی میگفت، حالا اون تحقیق کرده بود، که فاصله بین حضرت امیر و پیغمبر بی‌نهایت. اگه اون باشه که دیگه فاصله بین ما و پیغمبر دیگه معلومه چه خبره، بی‌نهایت در بی‌نهایت. میخوام این حاشیه رفتن، بحث فضل بود که هرچی فضل بیشتر بشه انسان بدهکارتر میشه. و بیدهی مفاتیح الخیر و حکمت، کلیدا همه دست اونه. باید اگر بخوایم وارد خزانه حکمت بشویم کلید از اون مطالبه کنیم. این چنین نیست که در نفس من خدا این کلید نهاده باشه، نفس من رو قابل قرار داده. باید من اون حکمت ها رو از مخزنش به وسیله کلید الهی به دست بیارم و قبول کنم. و اندهو خزائن الجود و رحمه، یعنی مایوس هم نباشید، اگر رفتید خدا امساک نمی کنه، بهتون میده. اندهو خزائن الجود و رحمه. بعد داریم و یشتمل هازل قسم علا فنون. قبل از این که وارد این بحث بشیم، یعنی از خطبه بیرون بیاییم، یه مطلبی رو من در قبل توضیح دادم، به من گفتن حل نشد، دو مرتبه بهش بپرداز. در اون مقام کن گفتن که انقلاب ذات لازم میاد و انقلاب ذات محاله، پس تأثیر مقام کن محاله. مقام کن نمیتونه تأثیری داشته باشه، ممکنه انسان به مقام بالا برسه ولی دیگه نمیتونه کن بگه، چون اگر میخواد بگه کن، شعی رو که دارای ذاتیست میخواد عوضش کنه، منقلبش کنه، ذاتی دیگه بهش بده و این انقلاب ذات و انقلاب ذات محاله. من قبل از این که وارد بحث انقلاب ذات بشم اشاره میکنم که کن همیشه باعث انقلاب ذات نیست، بلکه گاهی لاشی رو شی می کند، نه خود لاشی شی بشود، یعنی از هیچ چیزی به وجود می آورد. ذاتی نیست که بخواد با کن اون ذات رو منقلب کند، بلکه ذاتی رو تأسیساً موجود می کند. این اصلا توش انقلاب ذات نیست. پس مقام کن همیشه انقلاب ذات رو در پی ندارد. در بعضی جه ها توهم می شود که انقلاب ذات رو در پی دارد، اون جه ها رو من باید توضیح بدم. بازم اون جه هایی که عرض می کنم انقلاب ذات نیست، توهم انقلاب ذاته، که با توضیحی که داده می شه معلوم می شه که این توهم بیجاست. پس در مواضعی مقام کن اصلا مستلزم انقلاب ذات نیست. وقتی شیء موجود نیست و ما با کن موجودش می کنیم، اصلا این ذاتی نیست که ما منقلبش کنیم. مثالی که زدم در بهشت و جهنم بود، یا تو نست این مثال زدم که در بهشت انسانی آرزوی تعامی میکنه، آرزوی یک شیء ملزی میکنه، تا آرزو میکنه که انهو کن میگه و اون شیء پیشش حاضر میشه. تو جهنم هم وحشت میکنه از یه امر وحشتناکی، تا وحشت کرد و عالم شد که انهو کن گفته و اون شیء حاضر میشه. پس توجه میکنید در اونجا ذاتی نیست که این بهشتی تغییرش بده یا اون جهنمی تغییرش بده که بشه انقلاب در ذات، بلکه چیزی وجود ندارد و او این ذات رو تأسیساً موجود میکند. خب مقام کن در اینجا اصلا توش اشکالی نیست که بخوام جوابشو شروع کنم. اما در مثالی که تو کتاب زده شد با توجیهی که عرض شد اینطور بود که اون سیاهی که از دور می آمد عوازر نبود، پیغمبر فرمودن کن عوازر و عوازر شد. خب اینجا حالا به نظر می رسه انقلاب ذاته، اونی که عوازر نبود عوازر شد. یا در بعضی جاها مثلا فرض کنید که درخت خشکی رو شاداب میکنه، درختی که در دوردست نزدیک میکنه که یه شیء موجود رو با کن حالتش رو عوض میکنه یا ذاتش رو عوض میکنه.
شیر پرده رو شیر واقعی
میکنه، یا حالتش رو عوض میکنه یا ذاتش رو عوض میکنه و یا لازمش رو عوض میکنه. سه جور اتفاق میفته. یعنی شیء موجود رو اگه بخواد درش تصرف کنه سه جور اتفاق میفته: یا حالت رو عوض میکنه، این انقلاب ذات نیست، یه اشکال نداره، اصلا لازم هم نیست به جوابش بپردازی. شیء سردی گرمش میکنه بدون آتش، بدون آتش شیء سرد رو گرم میکنه با اراده. این اصلا انقلاب ذات نیست. آب ذاتش آبه، حالت سرما دارد و گرما رو هم میپذیره. گرما به صورت یه عرض مفارق، به صورت یه عرض مفارق بهش وارد میشه و بعدم ازش کنده میشه. اون اشکالی نداره. اینجور تبدل حالت ها انقلاب ذات نیست. اگر از مقام کن استفاده شود اشکالی پیش نمیاره.
بدون سبب فرمودید؟
بدون سبب مادی، بله، بدون سبب، فقط با اراده. سبب معنوی هست، بدون سبب چیز انجام نمیشه. بدون سبب چیزی انجام نمیشه. این شخصی که دارای مقام کنه است، وقتی آب سرد رو بدون آتش گرم میکند، این با ارادش گرم کرده. سبب معنوی موجوده، شیء بدون سبب حاصل نمیشه. منتها سبب مادی نداره، یعنی آتش روشن نکرد، این آب رو به برق وصل نکرد، با وجود این گرم شد. این سبب مادی نداره، سبب معنوی داشت. خب این که عرض کردیم، این هم مورد بحث ما نیست که حالتی از حالات شیء رو عوض کنه با مقام کن. اون دوتا دیگه میمونه: لازم ذات رو عوض کند یا خود ذات رو. در هر دو صورت انقلاب ذات انجام میشه. مثلا لازم اربعه زوجیت، زوجیت ازش بگیره، دیگه اربعه نیست، خود اربعه رو دست نمیزنه، زوجیت ازش میگیره، ذات باطل میشه. چون لازم ذات از ذات منفک نمیشه. اگر منفک شدیم ولی میشه ذات را از بین بردیم. پس اونجا که شخص دارای مقام کن تصرف در لازم میکند یا تصرف در ذات میکنه، در هر دو صورت انقلاب ذات لازم میاد. اینو باید جواب بدیم. انقلاب ذات معلوم شد یعنی چی؟ انقلاب ذات یعنی ذاتی رو عوض کنیم یا لازم ذات رو عوض کنیم. ذات عوض بشه مستقیما انقلاب ذاته. لازمش رو عوض کنیم به توسط عوض کردن لازم انقلاب ذاته، مستقیما انقلاب ذات نیست، به توسط تعویض لازم تعویض ذات لازم میاد. خب اصلا انقلاب ذات یعنی چی؟ انقلاب ذات اول معنا کنیم. وقتی معنا کنیم جواب اشکال روشن میشه، یعنی معلوم میشه که اون کسی که مقام کن داره مرتکب انقلاب ذات نمیشه هیچ وقت. انقلاب ذات اینه که شیئی در حالی که خصوصیت ذاتی خودش را دارد ذات دیگر شود، لازم دیگر پیدا کند. این انقلاب ذات که بل بداهه باطله. انقلاب ذات این نیست که من این ذات رو عوض کنم، این ذات از بین بره یه ذات دیگه جاش بذارم. این انقلاب ذات نیست. این از بین بردن ذات اول و تأسیس و احداث ذات دوم است. این انقلاب ذات نمیگن. انقلاب ذات اینه که اون ذات باشه ولی منقلب بشه، یعنی بشود ذات دیگر یا صاحب لازمی شود که با این ذات سازگار نیست، لازم دیگری بگیره. مثلا فرض کنید که آتش برودت پیدا کنه، این ذاتشو نمیگیم عوض شد، لازم ذاتش عوض شد. حالا اگر ذاتش حرارت باشه میگیم ذاتش عوض شد. اگر ذاتش حرارت نباشه، حرارت لازم ذات باشه، بازم میگیم که ذات منقلب شد، ولی به شرطی آتش آتش باشه. آتش رو برداریم خاموش کنیم جاش آب بذاریم، این که انقلاب ذات نیست. انقلاب ذات اینه که اون ذاته باشه، در این حال ذات دیگر پیدا کند که این واضحه که باطله، اصلا شدنی هم شاید نباشه، یا لازمه دیگه پیدا کنه. این مهمه، اون ذاته هست، لازمی که لازمی این نیست، لازم زدشه پیدا کنه، مثلا برودت پیدا کنه، آتش باشه و بارد بشه، میشه انقلاب ذات. تا اینجا معلوم شد. در اون جاهایی که ما به نظرمون میرسه انقلاب ذاتی، در بعضی جاها که ذات رو نمیبینیم میتونیم بگیم اون ذات از بین رفت، ذات جدید آمد، ذات جدید احداث شد و این انقلاب نیست، این اعدام و احداثه. اسمش انقلاب نمیذارن، اعدام و احداث، یعنی اعدام یک ذات و احداث ذات دیگر، این اسمش انقلاب نیست، این محضوری نداره. و حالا اعدام هم دو جوره، یکی این که اون ذات به کلی اعدام شود، هیچی ازش باقی نماند، و ذاتی دیگر تأسیس شود. دوم این که نه، یه چیزی از اون قبلیه باقی بماند و در این بعدی محقق شود. مثل این که شما آب رو اعدام کنید، هوا رو احداث کنید، زیر آب آتش روشن میکنیم، تبدیل به بخار میشه، بخار هوا و علاوه ذرات ریز آب، دوباره آتش رو ادامه میدیم تا اون ذرات ریز آب هم خوش بشن، کل این آب تبدیل میشه به هوا، اول تبدیل میشه به بخار، بعد اگر ادامه دادیم بخار تبدیل میشه به هوا، پس آب تبدیل میشه به هوا. این که اتفاق میفته، ذات آب از بین رفت، ذات جدیدی که حواس به وجود آمد، ولی وقتی ذات آب داشت از بین میرفت، هیولا از بین نرفت، هیولا باقی موند، همون هیولایی که صورت مایی داشت باقی موند، همون هیولا صورت هوایی گرفت. پس اینجا انقلاب به این انقلاب اشتباه گفتم، اعدام احداث به این صورت انجام شد که صورتی اعدام شد و صورتی احداث شد، ماده اعدام نشد، صورتی اعدام شد، صورتی احداث شد. و چون حقیقتشه به صورتشه، گفته می شود اون حقیقت اعدام شد، این حقیقت احداث شد، در حالی که کل اون حقیقت نرفته، بلکه صورتش که حقیقتشه از بین رفته، ماده از بین نرفته. این اعدام احداث، یه اعدام احداث هم داریم که کلن اون قبلی از بین بره، بعدی به وجود بیاد. این شاید اعدام احداثی باشد که در تصور اتفاق میفته، در خارج اتفاق نیفته، چیزی اعدام بشه که هیچ چیش نماند، بعد چیزی دیگه احداث بشه، شاید اتفاق نیفته. مثلا ماها وقتی که میمیریم، درسته دیگه بدنمون از بین میره، ولی خاک میشه، به طور کامل از بین نمیره، صورت عوض میکنه. شاید این اعدام و احداثی به این نحوه که عرض میکنم در جهان اتفاق نیفته، ولی اعدام و احداث به این صورت که حقیقت شیء که همون صورتش از بین بره، حقیقت دیگری که صورتی دیگر است بیاد، این شدنیه. این اسمشو انقلاب نمیذاره، این روزمره داره اتفاق میفته، اعدام و احداث اتفاق میفته، اسمش انقلاب میشه. انقلاب اینه که عرض کردم شیء خودش و ذاتش باقی بماند، در این حال ذات دیگر بشود، که این شاید خیلی هم توهم نشه، البته واقعی که نمیشه، توهم هم شد نشه، ولی اون چه که پیش ما واقع میشه و ما گمان میکنیم انقلابه، اینه که این ذات باقی بمونه، لازمش عوض بشه، مثلا نار نار باشه دیگه حرارت نداشته باشه. اینجا احتمال انقلاب ذات داده میشه، که ذات منقلب شده. آتش اگر ذاتش آتش است باید حرارت داشته باشه، چرا حرارت ازش گرفته شده؟ اینو باید توجیه کنیم. پس توجه کردید محدوده انقلاب رو، انقلاب ذات من خیلی کم کردم، خیلی چیزایی که گمان میشد جزء انقلاب در ذاته اونا رو از انقلاب ذات بیرون کردم. باقی مون همین که ذات باقی است، لازم ذات ازش گرفته شده. مثلا ماهیت هست، ماهیت هست که ذاتاً ممکنه. حالا بیام این ماهیت رو واجبش کنم، خب این انقلاب ذاته. لذا میگویند ماهیت هیچ وقت واجب نمیشود، اون وجودی که به این ماهیت داده میشه واجب بالغیره. خود ماهیت واجب بالغیر نیست، ماهیت از اول ممکنه به ذاته تا آخر ممکنه به ذاته. شاعرم میگه سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اگر شعر درست خونده باشه سعی کردم که وزنش رعایت کنه، حالا هرچی هست. بله، در دو عالم سیه رویی یعنی امکان رو از ممکن نمیشه جدا کرد. اونم که گفته میشه این ماهیتی که ممکنه به ذاتش واجب بالغیر شده، یعنی اون وجودش واجب بالغیر و به تسامح و مجاز به این ماهیتی که مجاور وجود گفته میشه واجب بالغیر، ولی اون واجب بالغیر نیست. گفته میشه ماهیت وقتی وجود میگیرد، وقتی وجود میگیرد میشود واجب بالغیر و برکت وجودش میشه واجب بالغیر. یعنی نمیشه شما این لازم ماهیت رو که امکان به ذات ازش بگیرید. اگر گرفتین انقلاب
شما خود مجاز بودن شما میرسون،
اگر نیازیست بگیم که مجازه کنیم. نه اون بالغیر معنی دیگه داره. واجب بالغیر وصف کیه؟ حالا واجب بالغیر بله نشون میده که وجوبش مال خودش نیست، وجوبش عطاییه. اما همین وجوب عطایی وصف چیه؟ وصف وجود امکانیست یا وصف ماهیته؟ عرض میکنیم وصف وجوده، وصف ماهیت نیست. اگرم به ماهیت این وصف رو میدیم به حال متعلق موصوفه، یعنی مجازیه، یعنی مجازی. پس ماهیت بالمجاز واجب بالغیره، بالحقیقت واجب ممکنه به ذاته. پس ماهیت ممکنه به ذاته و این امکان به ذات هرگز نمیشه ازش گرفت، چه وجودش بدین چه وجودش ندین. اگر بخواد ازش این امکان به ذات رو بدین انقلاب در ذاته. من این مثال رو زدم چون بعضی ها به من نشون دادن همین بحث رو که ماهیت اگر ممکنه نمیتونه جور دیگه بشه، ولی انقلاب در ذات لازم میاد و انقلاب در ذات محاله، پس ماهیت باید ممکن بمونه. من عمدن این مثال رو زدم که اون مثالی که به من نشون دادن روشن بشه.
توجیه همون نار رو هم میتونم
بله حالا به اون باید بگذارم. پس تا اینجا روشن شد که انقلاب در ذات یعنی ذات باقی باشد و ذات دیگر شود، که این عرض میکنم توهمش خیلی کمه یا شاید اصلا نباشه، ولی لازمش عوض شود، که این زیاد اتفاق میفته که ذاتی هست و ما به نظرمون میرسه که لازمش عوض شد. این انقلاب در ذاته. در مثل ماهیت گفتم به نظرمون میرسه که انقلاب در ذاته، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم لازم ماهیت که امکانه به ذات ازش گرفته نشد، همیشه همراهش هست. اون واجب بالغیر وصف وجودشه نه وصف خودش. بنابراین ما لازم ماهیت عوض نکردیم که انقلاب در ذات پیش بیاد. این جور جاها راحت میتونیم بگیم انقلاب در ذات نشده. اما در آتشی که من مثال زدم، آتش ابراهیم، در آتش ابراهیم اونجا به نظر میشه که انقلاب در ذات شده، یعنی آتش ذاتش باقیه، لازمش که حرارت باقی نیست، به جاش برودت نشسته. شما هیچ آتشی رو نمیابید که حرارت نداشته باشه تو خارج ها، ولی آتش ذهنی که تصورش بکنید میشه رو حرارت نداره. آتشی نمیابید که حرارت نداشته باشه، چون حرارت لازم آتشه. حالا اگر آتشی رو دیدید که این لازم ازش گرفتن، باید بگید انقلاب ذاته، یعنی این آتش آتش نیست. یک مشکلی در آتش ابراهیم عرض کردم امروزه. من گفتم انقلاب در ذات اتفاق میفته، به من میگن گفتی انقلاب در ذات اتفاق میفته، ناظر به این آتش بوده، ولی انقلاب در ذات محاله، اتفاق نمیفته. این آتش که با وجود این که آتشه لازمش رو که البته برای ابراهیم نداره، برای بقیه داره، نسبت بقیه مشکلی نیست، آتش آتش معمولی است، نسبت به ابراهیم چگونه توجهش میکنه؟ آیا انقلاب در ذات هست یا نیست؟ اونطور که من تفاوت کردم جواب فلسفی برای این مسئله نداری. عرض کردم بخیر راضی دو تا جواب داده، بعضی جوابه دیگه داده، تو همه جواب موشه اخلال کرد.
ایجاد مانه دیگه چش کن داره؟ ایجاد مانه شده
بله،
ایجاد مانه داشته،
ایجاد مانه را حالا ایجاد مانه را من توضیح میدم، ایجاد مانه توضیح میدم. من اون روز گفته بودم انقلاب در ذات اگر معجزه باشه میشه، اگر چیزی محال باشه معجزه نمیشه، پس باید اینو حلش کن و بگیم این محال نیست، انقلاب در ذات نیست، ولی اگه محال باشه معجزه نمیشه، چون معجزه امر خارق العاده است نه امر غیر ممکن. اگه امر غیر ممکن بود خب میگفتیم انقلاب در ذات به صورت معجزه انجام میشه، ولی امر غیر ممکن نیست، معجزه امر خارق العاده است نه امر غیر ممکن. پس باید اینو توجیهش کنم. شما میفهمید ایجاد مانع کنیم، که من ایجاد مانع رو در جلسه بودم، در اون جلسه که بحث نار شد اشاره کردم. فرض کنید که ما در روایت داریم حاتم طایی تو جهنمه به خاطر که مشرک بوده، وارد بهشتش نمیکنه، اما آتش رو نمیسوزونه، آتش برای او حرارت نداره، خب در مورد حاتم طایی میتونیم بگیم مانع ایجاد شده، در بعضی روایت داره وسیله خدا در اختیارش میذاره چون با اون وسیله آتش رو دور میکنه، یعنی نه آتش سوزاننده نیست، آتش سوزاننده است، با بدن او تماس نمیگیره، نمیذاره با بدنش تماس بگیره، این ایجاد مانعه، این ایجاد مانعه. برای حضرت ابراهیم این وضع نبود، این اتفاق نیفتاد. برای حاتم هم نمیدونیم چه اتفاقی میفته، یه توجیه خودمون میکنیم، احتماله، یه وقت نگید ما از برداریم حرف میزنیم، به صورت یه احتمال. هر کس تو بهش نرود کنه او تو جهنمه، از چیدم قبلا احتمال میدیم، بازم عرض میکنم احتمال میدیم غیر از بهشت و جهنم تو آخرت یه چیزای دیگه هم باشه، که بعضی انسانهایی رو که لیاقت بهشت ندارن ولی جرمشون با فضل خدا اونچنان نیست که جهنمیشون کنه، اینا رو اون وسط ها نگه میدن. گفته شده مشرک بهشت نمیرود، خب ما از این استفاده میکنیم که تو جهنمه، شاید تو اون وسط ها باشه، اون وسیلهی که باعث میشه آتش بهش نرسه منش همینه، یعنی او رو تو آتش ننداختن، این همه به احتمال ها، تو آتش ننداخته، کنار آتش گذاشتن ولی آتش رو او کاری نداره، بنابراین اصلا او تو آتش نیست، ولی اگه تو آتش بشه میشه بقیه میسوزه. پس در مورد حاتم طایی توجیه متعدد داریم، یکی این که تو آتش باشه مانع برش ایجاد بشه، یعنی آتش رو نذاره به کنارش بیاد، یکی این که تو آتش نباشه تکوینا آتش کنارش نیاد، مثلا در لبه جهنم باشه ولی آتش برو کار نداشته باشه. پس در مورد حاتم طایی میتونیم بگیم مانع ایجاد میشه، یا از اول بگیم مانع هم همینه که آتش از این دور میشه، حالا دور شدن به این صورت که حالش میده آتش اون و یا نه اصلا خداوند در جایگاه او رو قرار میده که آتش که خود از اون جایگاه دوره، هر دو اینا محتمله، از میکنم اینا توجیهات ماست، چه اتفاق میفته خدا میدونه، ولی ما داریم توجیه میکنیم به این سوال. این توجیه هیچ کنون در آتش حضرت ابراهیم جایی نمیشه. حضرت نه یه دونه باد بزنی داشتن که آتش رو دور کنن، نه در اون دوران نشسته بودن که آتش بشون کار نداره، در حق آتش و در وسط آتش بود. آتش برای ایشون برد بود، بردن و سلام. این از کنم توجیه فلسفی نداره.
آتش سبب حرارت و سوزاندن اسباب مادی تأثیرشون به نحو معده، یعنی اگه اون مستقب الاسباب نخواد اینا تأثیر تام ندارن. لذا وقتی که خداوند تبارک و تعالی اراده ای نداره در اثر گذاشتن این آتش، آتش نمیتونه بسوزونه. لذا از نظر فلسفی هم شاید بشه توجیه بشه کرد.
این هم توجیهات همون معجزه است. ببینید آتش نسبت به لازمش مائد نیست. آتش نسبت به لازمش مائد نیست. آتش کبریت مائد است و آتش هیزار، ولی نسبت به حرارت مقتضی تامه، لازمشه. آتش نسبت به حرارتش مائد نیست، مقتضی تامه، ملزومه و حرارت لازمه. بله اون آتش رو مائد گرفتن، اصلا اسباب طبیعی همشون مائدن. مائد نه برای لازمشون، مائدن برای معلولشون. ببینید آتش کبریت میخواد آتش هیزم روشن کنه، این آتش کبریت میشه سبب و علت، آتش هیزم میشه مسبب و معلول، ولی سببیت فقط در حد اعداد. اون آتش هیزم رو چی روشن میکنه در واقع؟ اعدادش به توسط آتش کبریته، ولی گفتند تحققش به توسط واهب الصبره. حالا واهب الصبر خداست، عقله، به اذن خدا، هر چی هست، یعنی به یه عامل معنوی داره، یه سبب و علت معنوی داره. پس آتش نسبت به آتش دیگر میشه موعد، اما نسبت به حرارت خودش نمیشه موعد، نسبت به حرارت خودش ملزومه. و خدا اگر بخواد ملزوم و باقی بذاره، لازم رو برداره، این دلیل برای این که تلازمی نیست، دلیل برای این که تلازم نیست. خب خداوند الان ملزوم رو گذاشته، لازمش برداشته، و این به برنامه که گفتیم انقلاب ذات. انقلاب ذات گفتیم ممکن نیست، باید این آتش ابراهیم و طوری دیگه توجیه کنیم که انقلاب ذات نشه. ممکنه آخر سر بگیم توجیهش بلد نیست. این الان به ظاهر انقلاب ذاته، ولی ما میدونیم انقلاب ذات محاله، پس باید اینو طوری توجیه کنیم که انقلاب ذات نباشه. توجیهشو بلد نیست.
دست از این مردیم که گرمان لازم نیاتش نیست. مثلا ما بس داریم الان چه دلیلی داریم ما برای اینکه گرما لازمه یا آتیشه؟ چون میگیم هر جا ما آتیشو دیدیم گرما هم دیدیم، یکم همین آیه رو میاد میگه آقا ما یه جا آتیشو دیدیم گرما ندیدیم. اگر ما دلیل عقلی بیاریم برای اینکه گرما لازمه آتیشه، بله این حرف مورد پذیرش، ولی تو فرمایش شما ما دقت کردیم شما دلیل اینکه گرما لازمه آتیشه گفتید هر جا ما آتیشو دیدیم گرما بوده، بخاره نشده.
اگر قبول کنیم که حرارت لازم آتش نیست، حرارت رو گفتن ذات آتش، بعضی گفتن لازم آتش. حالا شما بفرمایید که یه مبنای جدید بیارید، بگید حرارت لازم آتش نیست، عرض مفارق. اگر عرض مفارق باشه مشکل حل. ولی آیا شما میتونید حرارت رو لازم مفارق بگیرید برای آتش؟
حرارت که لازم آتش یا ذات آتش، چرا؟ چرا لازمه
از شیر دلیل
میخواد دیگه؟
البته
نگیم ذاتیه
شاید
هم یکم مالده لابونه که
بسش رفت، نه فرمودیم ذاتیش نیست، لازمه
لازم نه
شادم ذاتیه باشه. حرارت یا ذاتیه یا لازمه.
چرا ذاتیه یا چرا لازمه؟
چرا ذاتیه چرا لازمه دیگه هست؟
بگیم بخاطر که تو خارج هر جا آتیش دیدیم گرما بوده.
این فرمایش شماست که هر جا آتش رو دیدیم گرما رو دیدیم. ما اینو نگفتیم، ما اصلا آتش رو داریم طوری تعریف میکنیم که لازمش حضرت باشه. مثل این که بگید هر جا عربه رو دیدیم زوجیت رو دیدیم. از کجا فهمیدید زوجیت لازم عربه است؟ حالا اگه خدا منفکش میکرد همین دوباره همین میگفتی
سوال جواب
از نوعی
آتش باشه
و این هم حالا ظاهرن نمیرسیم ادامه بگیم داشته برگشت برگشت